رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 28 مهر سال 96 برابر با 20 اکتبر 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با یکی از مالباختگان در اهواز را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در یزد را می شنوید و پایان بخش برنامه ما بازپخش گفتگو با دکتر ناصر کرمی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بله.
الو، سلام و درود به شما.
الو، سلام آقای روشن.
حال شما؟ شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
اختیار داری، خواهش میکنم. خیلی خوشم میاد. هم
بفهمید. عرضم خدمت شما که با شهروندان اهواز در مورد اعتراض مال باختگان که شما هم جزء یکی،
بله،
شما و خانواده هم خواهرتون هم جزء مال باختگان هستید.
عرض کردم بود اصلا خدمتتون.
فرمودید، بله، بر همین اساس من مزاحم شدم که خب این قضايا به کجا رسید؟ حالا در خود اهواز وضعیت به چگونه هست؟ این مؤسسه آرمان پولهای شما رو داد یا نداده هنوز؟
پولا رو خب همون موقع هم گفتن اینا معمولا هر باندی که عوض میشه اسم خودشون جناح چپ راست یا مثلا
اصولگرا نمیدونم اعتداد اصلاح طلب
در بین خودشون در واقع میشه گفت جناح روسیه، جناح روسیه انگلیس، جناح انگلیس.
جالب.
بعد خلاصه اینا هر وقت که ماجرای اینجوری میشه اصلا خیلی هاشون سود و استفاده و فلان ایناشون تو همین بحران هست. منم عادت دارم بزنم.
خب به چه دلیل میفرمایید که سودشون در این بحران هاست؟ البته
خب
این مؤسسات
بگیر به بردا میشه. وقتی که مثلا شما تصور کنید الان اصلا آمریکا هم کمکشون میکنه، در واقع هر وقت اینجوری میشه فرض کن جز این جناح نبود، حالا حالت یاقی گرفته بود، درست چیز خوبی نبود، ولی مثلا نمیگوندی قابل پیشبینی نبود یا هست. آقا کشتی نفت ایران تو خلیج فارس توقیف نمیشه، اصلا حق فروش نداری، نمیدونم اینجور بگم دمی بابک زنجانی اونایی هم که تحریما رو دور زدن به نفع همون اون موقع همینا.
بله.
خب حالا اینجا دیگه الان مجرمن، آقا بگیر ببرش معاون همین اینجا دی بگیریم ببریم. خب پا چطوریه؟ خب اگر فقط اونا دوز بودن اینا دوز نبودن، آقای فریدون برادر رئیس جمهور، آقای جانگیری برادر معاون اول، یعنی رو هر کس که دست میذارن یه نقطه پیچیدگی های توش هست که میشه هم گفتش دوزی هم گفتش ایسار. و چجور همونا دوزن، همینا دوزن، بعد اینا اونا رو میگه من میشه دوز دوز بگیره.
بله فرمای شما کاملا درست و متین. اینها در افشای هم گاهی یا از امتیاز گرفتن از هم برادرای آره. همدیگر آره. رو میگیرن. ولی سوال بنده اینه که در رابطه با مال باختگان این مؤسسات و این بانک ها که مردم سپرده گذاشتن، فرش زیر پاشون رو فروختند به امیدی که در واقع از اونجا یک ماهانه یه چیزی رو دریافت بکنند و به زخم خودشون به اصطلاح بزنند، اینها الان بفرمایید
تصور نفرمایید او خیلی سود به ما میداد.
نه نه ارزم
چون تو شبکه های رسمی وارد نبود، همون بنیانگذار همین شرکت آرمان یا تعاونی آرمان کم کم شده بود بانک، این 22% سود میداد. من خودم با پارتی با نمیدونم نوبت بانک رفاه کارگران که میخوام همون پولی کردم رفته یه نصفه بدهیامو بدم، باید 15 میلیون بذارم سه ماه بمونه تا بعد اونا 30 میلیون همین بانک رفاه کارگران که از تامین اجتماعی و منچی و اینا بودجه میگیره به من وام بده با همون 20%. خب من میخوام ببینم پس او خیلی مجرم بوده نشم بیچاره آن چنان نیست، شاید زرنگ بوده از همین بین تورم ها بین اینا هست با تورم معمول جنس پسنداز میکنن گرون میشه، خودش یه سود رو سود داره. حالا به طبع این بعضی کشورها هست که همسایمونن مثل بلوک شرق نمیدونم یه جایی که به صورت رسمی تو بازار شبکه اینا نیست، از مثلا جفتیش این بابا بتونه بره بیاره، بعد چون میتونسته فقط از یه قسمت حالا پول خارج کنه یا داخل کنه یا یه صادرات دیگه ای داره به تبعش بتونه این جنسه رو بیاره، این برای اونا سود داشته، به تبع اون به مردم هم سود میدادن 20%. خب من میخوام بگم خیلی کار شاقی که تصور کنید مثلا ما رفتیم یه سودای کلونی میگرفتیم، یه کار ریسک خطرناک. من خودم دیدم آرم بانک مرکزی هم داخلشون زده بود.
بله در واقع اینا مجوز داشتن هر کسی که نمیتونه از این مؤسسه
خود بانک مرکزی بوده دیگه پارتی بازی اون بعدش مردم اهواز چند بار تظاهرات کردن، چند بار در استانداری کندن، چند بار اینا ملاتب مثل تجدار مریض بعد وقتا مردمی که آسی میشن میگیرن بعد دوباره ولشون میکنن دوباره، یک اخبارای اینجوری من دارم بیشتر از اینه.
ولی آیا موفق شدین که یعنی از این مال باختگان در واقع آیا موفق شدند که مطالباتشون رو وصول کنن؟
عرض کردم اون به سلام مؤسسه ها رو خواستن باز کنن، بعد دوباره بهشون گفتن که اصلا ببندنشون، بعد این مؤسسه قرار شد که بره زیر مجموعه مؤسسه عسکری سابق یا ملل جدید، بعد اون مؤسسه هم حالا که بیمیل اینه پذیرفته بود، یه مشکلات اینجوری الان هم خب در جریانه که نمیدونم بدش دیگه بانکی دیگه ندش مشکلاتشه یه همچی چیزی.
آیا پرداختشون یعنی اون سودی که به روال نیست؟
سود پیشکش اصل مایه مونم خورده شده، دارن میگن اموال و نمیدونم به صلاح موجودی های اون مؤسسه رو بررسی کنن، خواهی وسط خود به خود به ذهن کارمنداش به ذهن همون بابا هم میرسه، وقتی قرار باشه دیگه کار نکنه یه مقدارش رو قایم کنه دیگه، یه مقدارش رو مثلا بتونه بگه این خونه مال حممه این مال فلان کسه، یک مسائل اینجوری و اینا خود به خود پیش میاد، بعد میشه تبانی توش وسط را گریز، ولی کلن دادگستری هم خب به نفع اونا بودن، به نفع مؤسسه بود تا به نفع بانک مرکزی، منتها بانک مرکزی بخشنامه داره که آقا مسئولیت پول و اعتبار با منه و من باید تنظیم کنم، هیچ مونده مردم بیچاره.
بله، توی شبکه‌های اجتماعی تصاویری یا فیلم‌های کوتاهی از اعتراضات مردم در اقصی نقاط کشور هست، توی شهرهای مختلف هست که واقعا برخی واقعا بسیار مستاصل هم هستند. حالا آیا تعداد مال باختگان حداقل در اهواز مشخص هست چقدر هست در رابطه با همین مؤسسه آرمان عرض میکنم؟ حالا مؤسسات دیگه
تعداد خود مؤسسه زده بود فکر کنم 123,000 زیر 3 میلیون، دفترچه هایی که مثلا از 3 میلیون تومان کمتر است، و 125,000 هم مثلا بالای حالا بود مثلا 10 تومن و اینا بوده. بعد اینا اومدن زیر 3 تومنی ها را بدن، سراغ دارم یه عده این رفتن مزاحمشون میشه در از اینا که مثلا در 20 تومنی بودن، میگفتن این میخواد جمعیتی بیاره پایین، بلا میگفت آقا آدم 3 تومن به اینا بده. بعد اون درگیری شد، اون خود دفاتر همون مؤسسه ها قرار بود باز بشه این دفعه به اسم مؤسسه ملل، الان هم که دارن روش تصمیم گیری میکنن، هیچ کاری نکردن، نه اصلا تو خیالش هم نیستن.
بله، خودش یه مسئله هست که
بله
فرمود این که اینها اصلا به فکر مردم نیستن که حالا پرداخت
نه
میشه
نه.
نمیشه. حالا دقیقا چند ماه هست که شما دچار مشکل هستین؟
اردیبهشت حالا
از اردیبهشت 96
میشه برج 2، الان هم برج 6 ماه. آره
6 ماه دقیقا، نه سود پول و نه اصل پول که درخواست کردیم به شما پرداخت
آره.
نشد.
خدا سر شاده، من واقعا نیازم داشتم به این مبلغ، چون آدم یه پولی داره برای حساب، برای خیلی خورده ریسو زندگی آدم هست دیگه.
بله،
یه دفعه
بله.
این قطع بشه اصلا تمام نظم آدم برمیده.
نه واقعیتی هست، متاسفانه آره. واقعیت بسیار تلخی.
من دیروز خانم هم مثلا آپانتیسش عمل کردم 4 میلیون، خب مجبورم دیگه قرض کنم دیگه، مجبورم چی حالا بخواییم با من بگیریم سه ما برو تو نوبت نمی چی بشه برای همون 30 تومن، در صورت که تو اون بانک حقوق از اون بانک میگیرم، نمیدونم کلی دفترچه دارم، اصلا چیزایی که
مثل سردی
یا اعتبار یا فلان دارن، یا به اعتبار اصلا پول خودم مثلا بیان وام بهم بده، اصلا هیچ.
بسیار
معمولا خلافکارا تو این مملکت طلبکارن.
بله، این فرمایش شما کاملا درست و متین هست. متاسفانه
کنکور همش مثلا خلافکاری های سهمیه، حالا یه سهمیه گفتیم بسیج، نه همون جاقبا هست، اینا اشکال ندارد، حالا فهمیدم فرنگیان جدا دارن، اطلاعاتی ها جدا دارن، هیئت های علمی جدا دارن، هیئت های مدیری جدا دارن.
برای همینی که
مردم باید برن مجارستان درس بخونن.
بله، اتفاقا یکی از کنکوری های که رتبه بسیار خوبی هم نسبتا کسب کرده و 320 که معترض بود به نتایج کنکور و این سهمیه ها، یه با 320 هیچ جایی در هیچ دانشگاهی بهش تعلق نگرفته بود.
خب آخه بیشتر رشته ها تو مملکت ما ادامهش ندی خیلی بهتره، به جز چند تا رشته حالا مهندسی یا پزشکی و هم دانشگاه های معدود.
بله، آخه متاسفانه این وضعیت مالباختگان مؤسسات، بانک ها و مؤسسات یک اپیدمی هست توی کشور و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست. وعده های میدند ولی همونطوری که فرمودین گویا قصد اینه که از کمیت تجمع کنندگان بکاهند، قصد اصلی، هدف اصلی نیست که این قضیه رو حل بکنند.
آخه مثلا میرن در استانداری، اگر اون در من استاندار بیچاره بخواد بده، شبکه های باندی از بالا مثلا اصلا انگاه قرارداد بستنه که یه مقدار پول جمع کنن، اصلا چی تو دست استانداره؟ باید عوضش میکنن اگر خیلی خرج تراشی کرد. ما اینجوری دیگه، ما میرن در استانداری مثلا این بیچاره هم یا با ما همراهی میکنه، میدوه میره تو جلسات محرمانه. این دفعه کردم خود روحانی دنبال اینجور مسائله، ها حالا چرا نمیدونم، عقلم نمیرسه به اون قسمت‌های پیچیدگی پشت پرده هست.
بله پس پشت پرده مسائلی هست.
میخوام روال و مثلا میخوام راه رشد عوض کنم، مثلا سرمایه داریش کنم یا سوسیالیستش کنم، اول میام حسابای معمولیمو پاک میکنم، آقا از این به بعد هیچ که عقل نداره تو بانک سرمایه بذاره، یا نمیدونم آقا اون بانک ها شرقی بودن، هیچ که عقل نداره از اون به بعد همه بیان تو دنیای آزاد من. و یکی میخوای یه مغازه بزنه، اول باید یه اعلامیه ای تبلیغاتی چیزی برای خودش، نه اینکه یه بار کلیپ. این تقریبا یه مقدار از آنارشیست، یه مقدارم مثلا حق به جانب صحبت کردن. چهار تا نماینده مجلس همین الان همین بابا آقای پور ابراهیمی که داره حرف میزنه وجدانه و یک صد همین شما معلومات یا اطلاعات چیزی داشته باشه، ولی من همیشه میبینم تو تلویزیون در مورد همه چی هم نظر میده، ماشین نمیدونم گمرک فلان.
خب ایشون نماینده است، ایشون مصدر نشینه، وکیل دولن دیگه.
دقیقا اینا بولتانم به نظر من وکیل ما نیستن.
خب مگه تردید داشتید که
آقا پول رفت دیگه چه خاکی به سر کنیم به نظرت آقای روشن؟
پول رفت دور از جون، ولی
دستمان داشتیم رفت
زنده کردنش. بله بله متاسفانه خب بله. زنده خب. کردن این مقدار پول بسیار مشکل هست و بسیاری به استحصال افتادند، ولی در این حال تا اعتراض نکنی هم که در ور همین پاشنه خواهد چرخید دیگه.
خب ما که داریم اعتراض میکنم، خدا سرشاهده یه روز رفته بودم بعد یه مش خانومو دیدم، از اینه که مثلا آدم هایی هم که حالا یا به فکر میفتن که یه مقدار تو اقتصاد خانواده کمک کنن،
دیدی
مثلا حالا یا خیاطه یا نمیدونم یه زنایی که اینجوری بود، اصلا یادم اصلا پول خودم یادم رفت وجدانن، آنچنان به اصطلاح از حس ناراحتی که نشون میداد، گریه هایی که مثلا روش میکرد و عقب گریه میکرد، شاید مثلا گول ده نفر آدم فقط تو خانواده شم زده که مثلا این پول رو با هم بذارن اونجا که سود بشه که فلان بشه که فلان کار بکنه، وقتی یه دفعه اعلامیه بیا آقا همه پولر برداریم بگیم فلان اینا خوف، بعدش هم بگن آقا اون رئیس بانکی دزدی کرد.
بله به همین سادگی
این میشه بیمسئولیتی دولت مردم.
دقیقا در واقع خب این جان کلام هست. میخواستم بپرسم که خب مسئول چنین اوضاع نابهنجاری کیست که اونم که فرمودید؟
یک خود روحانی، دو یه سری باندهای پشت پرده که دم از خر میزنن ولی در واقع همونش دوزن. چون ما اول انقلاب هرچی یه واقعی هرچی آدم فهمی بود فراری دادیم به جرم بدحجابی، به جرم طاغوت ماغوت فلان. خب حالا این یاغوتایی که موندن خونه کار بلدن، فقط ران پارتی بازی، اونم معلومه دیگه یه کسی که مثلا شغلش ماشین نیست، شغلش مکانیک نیست، شغلش فلان نیست، این چجوری میخواه ادامه بده؟ خب معلومه یه شب هم میخواه خودش با او وزیری که از جانب گمرک یا فلان جا دوزی میکنه یا قاچاق مقایسه کنه. خب معلومه بعد یه میگه آقا میدونید تمام دنیا تولید آقا تو تولید کننده خونیستی، همشون فورد شدن، فورد هست مال امریکا.
بله
ماشین و اینا
و تولیدشون هم که پراید چیه مرگه؟
بابا پراید خود چیزه، پراید هم مال کره هست. اگه پراید هم وجدانن به جان بچه هم، اگر اینا پراید هم میدونستم تولید ایناست، من دستشونم میبوسیدم. شما تصور نگاهی پس کن تکنولوژی آمریکا داده به کره جنوبی، کره جنوبی حالا پیشرفت کرده فلان، این تعمونده که شما حالا مثلا نظرات کارشناسی اینا، ما اول باید به همین تکنیک برسیم کرای، بعد بیاییم به ای بی اس و فلان و نمیم نوع ترمزش ایمنی سرعت سر پیچش فلانش میدیم. اگه همین قطعی کشاورزی تو نمیدارم بقیه زندگی ما ماشین آلات وارد میشد، یه ماشین سبکی همه شتاب داشته باشه، خیلی چیز خوبی. آقا روشن باور کن پراید از سر موزی خواهده.
خب ولی این خنده تلخ شما از گریه غم انگیزتر است.
آره آره بخدا، چون مثلا امید داشتیم دیگه، یک بله. کشور مثلا پرش آدم باهوش فلان، نفت هم داریم، نمچه هم داریم، گفتیم بعد شادی که میریم جلو سلامت.
ولی میدونی که هم در اعتیاد مقام اولو داریم، هم در اعدام و هم در فراری دادن مغزها، در فرار مغزها ما جایگاه
هم. اصلا همینجا ما رو دارن کودن میکنن، اونا که فرار میکنن خوش به حالشون، تازه میرن ته اروپا یا غرب، بدبختا شغل درست حسابی هم اونجا هم گیرشون نمیاد دیگه، جز نمیدونم 94 درصد یا شدن اونجا هنر مغز. اینجا مثلا یه افغانی مگه میاد ما احترام بهش میذاریم؟ نیروی ما هم تو استرالیا یا آمریکا باید همچی وضعی به نظر من داشته باشه.
البته خب نخبگان علمی ما در بهترین مؤسسات و بهترین دانشگاه ها جذب میشن، هزینه شو ایرانی ها میدن از جیب ملت، مالیات مردم، ولی استفادهش برای دیگران هست. خب جناب، سخنان شما بسیار زیبا و در واقع حرف دل میلیون ها نفر.
ممنون، متشکرم. من دیگه زدم تیم آخر،
امیدوارم احقاق حق بشه. به همین خاطر به عنوان یک مال باخته با جناب علی گفتگو کردم.
پول رو اگر بردن هم بردنش، ولی واقعا یعنی به جایی که پس کن روحانی رو مردم مثلا تصورات دیگه داشتن، قشنگ وجود پیدا شد که اینم داره انگار مثلا پیمانکاری سرازادی بسته تحتش باید جمع کنن، یه چیزای اینجوری به نظر من.
خب البته تردیدی نبود به نظرم ایشون از چه قماشی هستند. خب جناب،
خلاصه دم از آزادی میزد و اینا، هم نتیجهش اینه،
شعارهای زیبای انتخاباتی دیگه.
خب وقتی یه دسته گرگا دو دسته میشن، گله میدوه این بر، بعد یه دفعه دنونا اونی میبینه میدوه. اصلا الان مسئولین که الان سرکار هست، حالا سر شده من خیلی هاشون تو استانداری وروار نشونه کردم، اینا همونهایی بودن که به صدا سکه جمع میکردن تا مثلا قیمت سکه بره بالا، بعد دوباره همینا شدن مسئول. خب معلوم شد آقا احمدی‌نژاد بیچاره خیلی مثلا حداقل جرمش کمتر اینا بود.
بله، به قول معروف همه سر و ته یک کرواسن.
بله.
خب جناب، من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار، دیگه بیشتر از این مصده اوقاتتون نمیشم. امیدوارم در گفتگوی دیگر حداقل خبر وصول پولتون رو بگیریم.
فدای سرت. منتها منم واقعا نمیذارم از گلوشون راحت بره پایین، یعنی تا اونجا که بتونم به اندازه ضرری که شوک بهم دادن هی سنگ میداده، کاری نداره. سالم داری مثلا دوریان دوریان تا برسنش به مثلا یه مبلغی ساده ای، بعد یه دفعه با یه دونه قانون بیمسئولیتی اینا بیاد از این بر بره او بر، بس نه کسی گوش میده، نه کسی اهمیت میده، نه روزنامه ای مینویسه. اصلا تو بیم مثلا پس کن این حالا سایت خبری جهنم، ولی بالاخره روزنامه معمولی باید در این مورد تعلیم بده. آقا تو که میخوای اقتصاد درست کنی، از چرایی، از چجوری مثلا پول نفت و مثلا فرض کن اصلا میزان فروش نفت به حد اکثر رسونده، از شو هم زد جلو.
بله بله،
دیگه معلومه دیگه این قرارداد اشتمومه داره گاز میگه. آقا خیلی خوشحال شدم، مزاحمت نمیشم، وقت هم نمیگیرم.
نه من بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید، به امید خبرهای خوب از شما و دیگر عزیزان مال باخته در این وانفسای.
ممنونم،
شبتون بخیر، خدا حافظ.
مامورا یکی از خانوما را زدن، فوریت های پزشکی داره میبرتش. روحانی متشکریم.
امشب 15 مهر ماه، اینجا اهواز سپرده گذاران آرمان وحدت. یکی از سپرده گذاران سرطان داره، ایشون به علت اینکه شعار دادن حالش بد شد و نقش بر زمین شد. این نتیجه بانک مرکزی، این بلایی که بانک مرکزی سر سپرده گذاران آرمان وحدت آورده. دستش درد نکنه، دست آقای روحانی درد نکنه، این نتیجه رأی که ما با آقای روحانی دادیم. دست درد نکنه آقای روحانی.
امروز 15 مهر ماه، کیان پارس، خیابون 4.
شریعت حیات روز سیر و رها کن،
شنوندگان عزیز رادیو ندا، اعتراض مال باختگان در اهواز را می شنیدید. حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگوی دیگر با شهروندان در یزد. الو،
بفرمایید.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمنده ام اگر بی موقع مزاحم شدم.
بفرمایید. در خدمتم.
زنده باشید، خدمت از من دست. عرضم خدمت شما که با شهروندان یزد در مورد ماجرای تعلیق عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفتگو میکنم و در واقع اظهار نظرهای شهروندان رو میپرسم. چرا آیه؟
والا من دورا دور چیزایی شنیدم در رابطه این رابطه که ایشون به صلاح رد صلاحیت میخوان بشن یا این اتفاقا، و واقعا هم تعجب میکنم چون رأیی که ایشون آورده، حالا مسلمان ها هم به ایشون رأی دادن و حتما یعنی افراد هم دینی ایشون نبودن که به ایشون رأی دادن.
بله،
متوجه به این مسئله من کاملا غیر دموکراسی میدونم این هر کارو.
پرسش اینجاست که ایشون دوره قبل که عضو شورای شهر بوده 4 خدمت کرده، در این دوره هم بر اساس اون رأی،
یکی از افراد خیلی سالم این شورا هم هست.
بله، درود بر شما. بر اساس خود آمار عرض کنم خبرگزاری دولتی ایران، 6000 زرتشتی در شهر یزد زندگی میکنن، ایشون بالای 21000 رأی آورده.
بله، من همینو خدمتتون عرض کردم.
فرمودین
یعنی افراد غیر هم کیشه ایشون هم به ایشون رأی دادن.
خب حالا تعلیقش به چه دلیل هست؟
شاید یکی از دلایلش این بوده که ایشون مانع میشده از به اصطلاح اون کسانی که داشتن یه استفاده های غیر حالا مسئولانه از سمتشون می بردن، ایشون مانع از کارشون می شده. حالا به این طریق می تونن ایشون رو به صلاح این مانع از جلو رایشون بردارن.
یعنی با این حساب در واقع ارزش رأی مردم که بیش از 21000 نفر بهشون رأی دادند هیچ میشه؟
بله، اینو خوب خدمت گفتم، این کار غیر دموکراسی هست.
بله، حالا به عنوان یک شهروند واکنش مردمی که بهشون رأی دادن باید باشه؟
با توجه به جوی که حاکم هست فکر کنم خیلی به جز اگه گروه های مجازی مردمی خود مقابله بکنن عملا کاری انجام نمیدن.
بله بله. خب در واقع همین توی فضای مجازی هم خب اگر اعتراض صورت بگیره خب نشانگر نارضایتی
در حد همون فکر میکنم، در حد همون بیشتر هم نباشه، یعنی اینقدر هم بستگی فعلا هنوز وجود نداره که بتونن بخوان کاری انجام بدن.
ولی آیه غلامعلی سفید رئیس شورای شهر در اعتراض به تعلیق ایشون گفته من مجری این دستورالعمل نخواهم بود، یعنی بله. یک همدلی یا همراهی بله. با رای دهندگان به ایشون کردند.
بله بله. حالا میگم اگر که از خود شورا به اصطلاح ندایی بلند بشه که به اصطلاح از بیرونم یه همدلی صورت بگیره و بتونن مقابله کنن یا اعتراضاتی صورت بگیره.
البته اونه که عرض کردم آقای غلامعلی سفید رئیس شورای شهر است، در خبرها بله بودی بله. که گویا مهندس پاک نژاد عضو دیگر شورای شهر بله. هم گفته اگر اعتبارنامه آقای نیکنام تصویب نشود استعفا میدهد، یعنی از درون شورا هم مخالفت بله بله. هایی در مورد
این افرادی که سالم هستن 100% با این کار مخالفه.
درود بر شما. یعنی کسایی که سالم هستن مخالفن و آنهایی بله که بله. تعلیق کردند در واقع اونهایی هستن که سالم
که بالاخره بیشتر از حدش اون به صلاح اون وقت اینجا رو سکوی برای پر کردن جیبشون میدونن.
بله در واقع این جان کلام هست. خب جناب من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار، حالا بیشتر از این مصده اوقاتتون نمیشم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
بفرمایید.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
علیکم السلام. بفرمایید آقا، من در خدمتتونم.
زنده باشید، خدمت از بنده است. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمنده‌ام اگر بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان یزد در مورد ماجرای تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر آقای سپنتا نیکنام گفتگو میکنم و حقیقت ماجرا رو از خود شهروندان میپرسم.
آقای روشن، شما که الان داری عرض میکنید این عرایض را، من به خدا دارم الان از دو لبان شما میشنوم که اینجور چیزی اتفاق افتیده، ولی دورا دور فکر میکنم دوره قبلم یه آقای انتخاب شده بود.
بله دقیقا، ایشون دوره قبل 4 سال بله. عضو شورای شهر بود، الان هم با بیش از 21,000 رای انتخاب شده ولی بله. حکم تعلیق ایشون صادر شده.
بله بله بله.
خب همین، منم از شهروندان اینو میپرسم که این حکم از بالا براش صادر کردن، این 7 خان به قول معروف فرایند ثبت نام و تایید صلاحیت و گذرانده و رای مردم را هم گرفته، بیش از 21,000 رای چرا باید تعلیق بشه؟
والا این کار پسندیده ای نبوده، هر که مخواه باشه باشه. حالا اگر به قول معروف اختلالی در امور مملکتی داره ایجاد میکنه، بادی اون قضیهش نمیدونه، اون سری هم در قضا انتخاب شده بوده وند خدا. والا ما خب کاری دسته آقا نداریم، کاری دسته کسی دی هم نداریم، گذرونه یفتیده، ولی چون اقلیت هم در استان یز هست همونشون میتونه به قول برو ازاره نزدگی داشته باشه. حالا یه وقتی که یه بحثی برنامه ای با شونات اسلامی کنار نیمده، اون بحثی جداگونه. یه وقتی میدهد یه رفتاری کرداری کرده که مثلا روزگار حالا اگرم چیچی بود شوره نگوان و خبرگانه و انتخابش کرده باشم.
بله یعنی در واقع بله. از 7 خان گذشته رأی مردم هم گرفته، چرا باید ایشون تعلیق بشه؟
حالا به خودم نمیدونم، کار پسندیده ای نبوده، اگر اینجور چیزی شده کار پسندیده ای نبوده. بالاخره اونم یه فردی از افراد جامعه تو، حالا اینا به قوله ورو حالا همه چی شده سیاسی و هر که چی مخواه بگه بگه، ما بالله والله نمیدونم چه تو شده.
یعنی با این حساب در واقع این ارزش رأی مردم که علاوه بر زرتشتی ها هم مسلک هایشون بهشون رأی دادن، به آقای سپنتا رأی دادن، خیلی از مسلمان ها هم بهشون رأی دادند، رأی اونها چی میشه؟
بالاخره رأی آورده.
بله بله
رأی آورده نمیتونستم والا به خدا نمیدونم والا ببینید یه وقتی اینه که مثلا روزگار یه چیزی شرایطی رفتاری انجام شده که منجر شده مثلا شکاب و شما من چی نوشتن که فرستن بالا که تایید کردن فرستن پایین که آقا این مثلا روزگار برک کنارش کنه را با بینا شکار نو هست چی بوده ما دارم آمیانه صحبت نداریم عمومیش دارم میگم خصوصیش نمیدونم چطور شده وقتی میگه یه رفتاری کرداری گفتاری انجام شده که به قول معروف دور از شونات اسلامی بوده اینا هم به قول معروف پرن و اسمونه لنگ کردن و یالا.
آیا ایشون در دادگاهی متهم شده؟ در دادگاهی جرم ایشون ثابت شده اینکه این حکم براش صادر شده یا همین جوری؟
به خدا من نمیدونم. من که الان شما داری میگی تعلیقش کردن و بر کنار گولانه میشه من از دولوانه شما دارم میشنوم. من اصلا تو این فاز نیستم، یعنی کارش نداشتم. الان شما داری میگی بر کنارش کردن و این آمدارم از دن شما میشنوم. من نمیدونم چطور شده با این قضیه از چه قراره. رای که مردم دادن، رای مردم محترم جایی که امام فرمودن، رای مردم ملاک،
رای مردم ملاک. ولی
تموم شد رفت. یا آقا رای ارده اگر آدم ناپسندی بود خب مرا نبا رای تاییدش کرده باشم، شورا نگهبان بوده، فرمون داری بوده، استان داری بوده، اینا بالاخره سلسله مراتب تا وزارت کشور اینا بوده، بالاخره با تاییدش نکنم. حالا تاییدش که الله بود مدرسی داله بر اینه که یا آقا مثلا یا خلافی کرده یا چطور شده ما نمیدونه. ما داریم عامیانه قضاوت میکنیم، نمیدونیم چطور
خب
شده.
خب اونایی که این حکم رو صادر کردن آیا مدرک ارائه کردن؟
نمیدونم.
خب نکردن دیگه، مسئله اینه. خب. برای همینی که ایشون از بالا به اصطلاح ابلاغی از شورای دبیر شورای نگهبان اومده جناب جنتی این تعلیقش کردن. آقای غلامعلی سفید رئیس شورای شهر هم گفته در اعتراض به تعلیق آقای نیکنام گفته من مجری این دستورالعمل نخواهم بود. و یه عضو شورای دیگر آقای مهندس پاک نژاد هم گفته اگر اعتبارنامه ایشون تصویب نشود منم از عضویت در شورای شهر استعفا میدم.
نه فکر نمی کنم کار خوبی انجام داده باشم با این شرایط. ببینید مدلم خدمتتون عرض میکنم آقای روشن، ببینم با این شکایتی که فرستن چی بوده.
البته شکایت رو در واقع عضو بازنده شورای شهر، عضوی که رأی نیاورده به بالا کشونده. ایشون رأی نیاورده ولی آقای استفنتار رأی آورده.
خیلی خوب اینه شکایت. خب آقای روشن نمیشه حالا کسی دستی که کسی شکایت کنه، شکایت که با ثابت بکنه. آقا فحشی به من کرده، میگه آقا ثابت کن، میگه من شاهد دارم، شاهدش میارن، شاهد دو بار ازش میپرسن، دو بار سه بار میپرسن شاهدشن که مرز و مسلم شد، میگه آقا بله شما فحشی کردی. ولی اگه مرز و مسلم نشد طرف مقابل یعنی متشاکی میتونه از دست شاکی شکایت کنه، براز حق بکنه.
بله
بگه آقا نه من فحش ندادم، فحش نکردم، آقا تو اومد به من زده، دوباره قانون بر علیه همی آقا اقدام میکنه. این نمیشه آقا حالا که یه کسی یه چیزی بگه عضو بازنده یا برندم که باشه بالاتر از استاندار توی از در ما نمیتونه خواهی تو اومد رو کسی بذاره با ثابت بکنه دلیل و مدرک و برهان میخواه حالا که خونمشه.
خب فعلا که تعلیقش کردن، حالا مسئله اینه که خب مردم در سیانت از آرایشون که به آقای سپنتا رای دادن، آقای سپنتا نیکنام، چه باید بکنن به نظر شما؟
حالا بالاخره این آبا بیانیه بدن به قول معروف اقاق حقشون بکنن. ما نمیدونیم اون بره قضیه چه قراره، ولی این بره قضیه که کسی را نصب بکنن یا عزل بکنن، اونم کسی که با رأی دموکراسی مردم بوده نمیتونسته.
بله بله بابا. خب
ثابت بکنن که آقا اینجور خلافی کردیم، ما عزلت کردیم، نصبت کردیم، این کار کردیم، اون کار کردیم.
فعلا به قول معروف هم حتک حرمت قانون رو کردن، هم حتک حرمت اخلاق و هم رأی های مردم رو هم بیارزش کردن، از اون بالا فرمان صادر کردن.
بله بله حرف گذافی نیست. اگر اینجور چیز باشه بدون دلیل و برهان باشه واقعا منطقی نیست و قانونی هم نیست و بالاخره خود آقای سپنتان با اقدام بکنه بر علیه حرفای ناجوری که در بابتش زدن، جفسازی که تو مملکت شده خارج از کشور داخل از کشور، اینا بالاخره میتونه احقاق حق بکنه، حق مسلمش بوده، بالاخره خرج کرده، انتخابات کاندید شده، بالاخره علکی نیست.
بله و علل خصوص که مردم بهشون رای دادن و با شهروندان هم که گفتگو میکردم یکی گفتن که ایشون سابقه بسیار خوبی هم داشتن در دوره قبل.
گفتی نمیخوام من به خودم میگم خود تو زمین شورای شهر اینا نیستم، یعنی گذرون به اون طرف ها نیفتیده، کاری اداری با اینا نداشتم که بیدونم چه طرف چیچی اینا، ولی فیلم مجموع ما چندین ساله که همسایه اونم زردشتی هستن و اینا گیله یا زردشتی نداره. حالا بعضی ها میگن چون اقلیت هستن چه و کجا اینا، نه ما هیچ ناراحتی از مشکلی از زردشتی اینا نداره. نه
بله اونا هموطنان عزیز ما هستن.
اصلا جدا از این حرفا ببینید روزا میگفتن بهش آنجا که آزاری نباشه، کسی را با کسی کاری نباشه.
درود بر شما.
وقتی که شما مشکلی برای من نوشته باشی لزوم نداره من بیشه شما بگم که آدم بد، ولی وقتی که بدیدم حقم میکنی میگم یادم بده.
بله چه مسلمانه چه غیر مسلمانش
اصلا فرق نم، آدم کار به مسلمان و غیر مسلمان نداره.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین هست.
زنده باشه دای روشن.
ممنونم سلام شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردی. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
انشالله شب خوبی هم برای شما موفق و معید بشید.
سلامت باشید. دیگه مصده اوقاتتون نمیشه.
خواهش میکنم. خوش آمده. دست شما درد نکنه. ببخشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش،
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. پیرامون وضعیت فاجعه بار منابع آبی کشور که رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی آقای عیسی کلانتری هم به آن اذعان کرده اند و تبعات آن، گفتگوی دارم با دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه کرمی.
درود جناب روشن، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. پیشاپیش سپاسگزارم هم که وقتتون را در اختیار رادیو ندا قرار دادید و اجازه میخوام در همین ابتدا از اینجا شروع کنم. خاطرم هست که در گفتگوهای قبلی که با جناب علی داشتم در تابستان سال 94 و بهمن 93 شما به سومالیزه شدن ایران هشدار داده بودید و از مرگ سرزمین سخن گفته بودید. فاجعه‌ای که حالا عیسی کلانتری یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی رئیس سازمان محیط زیست کنونی هم به این فاجعه اذعان کرده. حالا برای اینکه یک تصویر دقیق‌تری از این ابعاد فاجعه داشته باشیم لطفاً بفرمایید که اوضاع از چه قرار هست؟
بله، خب طبق همون پیش‌بینی‌هایی که بوده از قبل، موضوع بحران خشکیدگی ایران، یعنی ما یک بحران بزرگی داریم که دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی داره. یعنی یه بخشش ناشی از تغییر اقلیم، کاهش تقریبا 20% بارش در ایران، افزایش تقریبا 1 درجه متوسط دما در ایران، 1 تا 1.5 درجه متوسط دما در ایران، و یک بحث انسانی هم داریم دیگه، اتلاف منابع آب به واسطه کشاورزی ناپایدار. این اون روند باعث خشکیدن ایران شده. ما همیشه اخبارش رو شاید شماش میشنوید، میشه که فلان رودخانه خشکید، فلان دریاچه. الان دیگه خبرهایی هست که دریاچه‌هایی که وسط جنگل‌های حتی مازندران هستن دارن میخشکن. اون چیزی که تحت عنوان بحران آب گفته میشه بخش کوچکی از این ماجرا، به خاطر اینکه بحران آب عمدتا ناظر به به اصطلاح کمبود آب آشامیدنی یا کمبود آب برای کشاورزی. اتفاقا ما کمبود آب آشامیدنی نداشتیم، نداریم هم الان. من قبلا خدمتتون عرض کردم فقط بحث کشاورزی که خوب رخ داده به خصوص تو دیمزارها، اما بخش بزرگتر بحران جاییست که تو طبیعت رخ میده و باعث از بین رفتن میراث طبیعی ما میشه که تا حد زیادی هم مستظر هستید که شده.
بله آیه دکتر کرمی، حالا اشاره کردیم به مؤلفه های انسانی، در واقع اون تصویری که آقای عیسی کلانتری داده با ایران با 85% از آبهای زیرزمین استفاده میکنه، این مؤلفه انسانی در واقع نقش تعیین کننده ای داشته، یعنی در این رابطه مسئولیتی که متوجه این مسئولین هستن شما چقدر صادق میدونید این قضیه رو که باعث شده که به این نقطه فاجعه آمیز برسیم؟
آمارهایی که جناب آقای کلانتری دادن آمارهای دقیق و درستیه. یک نکته رو هم برای ذکرم، خب ایشون تاکیدشون بر این است که حدود 85% ما آبهای تجدید پذیر، آبهای تجدید پذیر رو میتونم تشبیه کنم با اون چیزی که مثلا مجموع درآمد یک فرد هست، درآمد ماهانه ایم. ما مجموع بارش سالانه در سرزمین آبهای تجدید پذیر، این یک قاعده زیست محیطی داره که 40% برای انسان حد اکثر، 60% مال طبیعت هست. ما داریم حدود 85% مصرف میکنیم. الان ما یک عدد طلایی داریم، شاید به من بگن که بزرگترین مطالبه‌ای که الان مردم ایران باید دنبالش باشن. خب هر کسی به اقتضای حوزه حالا علاقه خودش، تخصص خودشی که ممکنه بگه، نمیدونم حقوق زنانی که بگه، نمیدونم دموکراسی یکی بگه، نمیدونم حقوق کارگران، حالا هر چی، اون چیزی که مطالبه باید طرف، اصلا مطالبه مردم ایران باید باشه. یعنی واقعا این دیگه موضوع فقط موضوع ریسک و اینها نیست، این است که ما باید 50 میلیارد متر مکعب از مصرف آب توسط انسان در ایران کم میشه. یعنی الان ما تقریبا 100 میلیارد متر مکعب تقریبا سالانه ما آب تجدید پذیری داریم که در دسترسمون قرار میگیره و واسطه بارش ها، ما الان 85-90 میلیارد متر مکعب اینو داریم مصرف میکنیم، در حالی که مثلا 40 میلیارد متر مکعب اینو حد اکثر ما باید استفاده کنیم. حد اکثر
واقعا
40 میلیارد بعدن باز به تنش منجر میشه. 50 میلیارد متر مکعب ما داریم اضافه مصرف میکنیم، حق ما نیست اصلا، این باید برگرده توی طبیعت. اگر برنگرده طبیعت در قالب همین ریزگرد و بیابانزایی و فرسایش خاک و اینها انتقام خودش رو از ما میگیره.
بله، تا جایی که آقای کلانتری هم گفته که حتی امروز هم دیر شده. حال آقای دکتر کرمی، تبعات اجتماعی سیاسی اقتصادی حتی فرهنگی این فاجعه، یعنی این ابعاد این فاجعه که تازه به قول معروف نوک کوه یخ هست و برای بخش عظیمی از مردم چندان ملموس نیست و به این مسئله واقف نیستند، چه خواهد بود؟
متاسفانه این عمق بحران داره در یک جای رخ میده که طبیعت ایران هست، دور از دید مردمه. و تقریبا چندان مرتبط با حیات و معیشت روزمره مردم نیست. یعنی شامل این که مثلا در مناطق دوردست جایی هست که پارک‌های ملی، پارک وحش هست، اینجا زیست بوم داره میخشکه، طالاب‌ها دارن در دوردست‌ها میخشکن، جنگل‌ها، دشت‌ها میخشکن، اینها این به صورت مستقیم، چون به هر حال ما اون چیزی که مستقیم عمدتاً به معیشت مردم الان مربوط میشه نفته. خب نفت داره طبق روال فروخته میشه، مردم هم حالا در یه قالب‌های متفاوتی پای این سفره نفت نشستن. این که اون طرف ما دوچار مرگ سرزمین داریم میشیم، قهقرای سرزمین میشیم، سرزمین داره میخشکه، اجالتاً خیلی معیشت روزمره‌شون رو تحت تاثیر قرار نمیده، مگر اینکه یک پدیده مثل ریزگرد رخ بده که این ریزگرد مثلا خود تو جای مثل خوزستان جان مردم رو به لب رسونده، یا بعضا مثلا جای مثل ایلام تو مناطق غربی کشور، ولی بقیه کشور خب خیلی تحت تاثیر نیستن، کما بیشترن حالا تازه داره روند شروع میشه. به همین خاطر من در کوتاه مدت تصور نمی کنم خیلی عواقب اجتماعی داشته باشه، چون اساسا جامعه زیست‌محیطی ایران، حرکت زیست‌محیطی ایران خیلی جامعه محدود و یک حرکت خیلی محدودیه، دغدغه قشر بسیار محدودی از جمعیت مردم ایران است. مردم خیلی به واسطه ارتضاعات معیشتی و حال و مسائل فرهنگی درگیر این مباحث نیستن، مگر اون بخش از این ماجرا که اون هم هنوز خیلی حالا شکلات پیدا نکرده، اینکه کشاورزی در یک جای تعطیل میشه، اینکه گوستگان را چرن گوستایی ها مهاجرت بکنن، شهرها آمادگی پذیرش اینها رو ندارن. اما باز عرض میکنم چه گوستاهایی که تو روستان، چه اونهایی که مهاجرت میکنن، چه شهرهایی که باید اینها رو بپذیرن، همه پای سفره نفت میشستن، پای سفره طبیعت ایران ننشستن که خیلی نگران طبیعت ایران میشن، همه نگران نفتن. من میخواد در کوتاه مدت آثار اجتماعی نداره، در کوتاه مدت آثار عظیم ملی داره، از این جهت که عرض کردم میراث طبیعی ایران رو نابود.
و فاجعه اینجاست. حالا باز اجازه میخواهم که نقل قول دیگری از آقای کلانتری بیارم که ایشون به یک نکته اشاره کردن که خب اذعان اون از طرف، اقرار اون از طرف یکی از مسئولین نظام خیلی مهم هست، و اون اینی که اگر سیاستهایمان را عوض نکنیم کشور را همراه نسل خودمون خواهیم کشت. با توجه به اینکه شما هم فرمودید که در کوتاه مدت این قضیه برای بیشتر مردم ملموس نیست، سوالم این هست که وضعیت کنونی در واقع حاصل و نتیجه سیاست‌های تاکنونی این نظام بوده، حالا چه باید بکنیم؟ یعنی این رو چجوری میشه تغییر داد و چکار باید کرد؟
ما یک روند، من میتونم بگم که این روند در 100 سال پیش شروع شده، یعنی دوره مدرنیست که شروع میشه در ایران، بعد به تدریج ما توسعه صنعتی داریم، توسعه شهرها رو داریم، ما یک الگوی توسعه غیر منطبق با اقتضاعات اقلیمی و جغرافی ایران داشتیم. خب بله، در دهه های اخیر، در 3-4 دهه اخیر، این چون دیگه ما دانشش رو داشتیم و پیامدهاش رو میدونستیم، میتونستیم آینده رو پیش بینی بکنیم. نکته این است که نخواستیم توجه کنیم، یعنی در این 30-40 سال توجهی نشده و برعکس حتی اون سیاست مخرب تشدیدم شده. مثلا من همین الان علارغم همه این صحبتایی که میشه در باره بحث بحران آب، بحران و خشکی، در کمبود منابع، اینها الان در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که این برنامه تازه پارسال ابلاغ شده،
بله،
توسط آقای روحانی ابلاغ شده، در این برنامه مثلا یکی گفته شده که باید 96% مواد غذایی ایران در داخل تولید بشه، که این خب سیاست بسیار غلطیه، چون این به معنی فشار بیشتر بر منابع آب ایرانی، همون روندی که منجر به وضعیت موجود شده. و از طرف دیگه هم باز اشاره شده به اون بحث سیاست های کلی جمعیت که میگه جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسه. یعنی ما به هر حال یک شرایط تازه‌ای رخ داده. من این مثال رو بارها زدم، آدمی هستیم که برشکست شده، شغلش رو از دست داده، منابع درآمدیش رو از دست داده، این اگه به سرعت نیاد خودش رو با وضعیت جدید وفق بده نابود میشه، ولی اگه بیاد وفق بده به هر حال ممکنه در مسیر قرار بگیره که بعد از یک مدت به هر حال بتونه به زندگی نرمال برگرده. ما الان در مسیر زندگی نرمال نیستیم، ما در مسیر قهقرای سرزمینیم، به سرعت داره چشم اندازهای بیشتری از ایران نابود میشه و به سرعت داره فرصت‌های بیشتری از نسل‌های آینده برای حیات و زیست گرفته میشه. یعنی اون حوزه ای از ایران که داره برای زندگی مناسبه روز به روز داره فشرده تر و مشاله تر میشه. یعنی ما بیشتر داریم به دامنه های زاگرس و البرز پناه میبریم، چون هنوز آب دارن اینها، بیشتر دارن دشت ها خالی میشن اینها. و اینها خوب در دراز مدت، این اگه ما در مقیاس کلان نگاه کنیم، ما فقط قرار نیست 5 سال 10 سال دیگه تو ایران زندگی کنیم، ما قراره همیشه در ایران زندگی کنیم. ما دراز مدت 20 سال 30 سال 40 سال آینده رو ببینیم، خب شرایط خیلی نگران کننده ای رو در پیش رو میبینیم.
بله، درود بر شما. قرار هست که ما در ایران زندگی کنیم. حالا جا داره که اینجا اشاره کنم آیه دکتر کرمی که با توجه به مساحت ایران که 1,600,000 یالا 648,000 کیلومتر مربع است، تعداد چاه ها 800,000 تاست. یعنی به طور میانگین در هر 2 کیلومتر یک چاه حفر شده. در واقع این سرزمین ما شده آبکش. خب تو این رابطه کیو میشه مقصر قلمداد کرد؟ کی مسئولیت داره در قبال این وضعیت؟
این رو خود باز آماری که از حساب مقامات در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده، ما در 30 سال در سباقه های زیرزمینی رو مشق کردیم. ما در کل تاریخ 7000 ساله کشاورزی ایران منتهی به 1356 40000 تا چاه داشتیم. از 57 تا الان بالای 1,000,000 چاه پیدا شده. توی همون 2-3 سال آخر دولت آقای احمد نژاد به طور متأسف سال 67000 تا چاه زده شده اینها. خب اینها با قول فرمایش شما مثل آبکش اون ذخیره آبهای ایران رو کشوندن بیرون، دارن میکشندیم. و خب این دیگه سیاستی که میشه گفت میدونستن، یعنی زمان های احمد نژاد زمانی نبود ما آگاهی داشتیم نسبت به روند مدیریت آب آینده، وضعیت آب آینده اقلیم ایران. به هر حال اینها یک ادامه همون وضعیت جذب کردن. این که ما شرایط کنونی معیشت و زیست ما هیچ انطباقی با وضعیت اقلیمی و وضعیت جغرافیایی ما نداره. این وضعیت در نهایت منجر به همون مرگ سرزمین میشه که این مرگ سرزمین میگن که اصطلاح دقیق اصطلاح اکولوژیک هست، یعنی که سرزمین امکان زادآوری زیستیش به حد اقل میرسه، نابارور میشه. ما تجربهش هم داریم خیلی جا، مثل سیستان. خود ما در شما میبینید در متون تاریخی سیستان انبار گندم ایران بوده، اما روند مرگ سرزمین باعث شده که نه، سیستان الان یک جای تفقیده و برهوتیه. واقعا سیستان جای مناسبی الان برای زندگی نیست بدون تعارف. همچنین خیلی از مناطق کرمان، ما بدترین جای ایران کبیره بود، در وسطش بقایای شهر باستانی هست، شهر خبیث، خبیث باستان. و خب اونجا هم میبینیم که بله قبلا پس شرط جغرافی متفاوت بوده، دوچار مرگ سرزمین شده. همون روند رو ما داریم حالا در عرضای بالاتر میبینیم، در مناطق غربی تر میبینیم، و این خب نگران کننده است.
خب آیه دکتر، پرسش اساسی این هست که آیا راهکارهایی برای نجات هست؟
بله، یعنی که ما در حال بشر، ما در قطب شمال، حوالی قطب شمال انسان داره زندگی میکنه، اما خود شما با دمای زیر 50 درجه وسط داره. شهر یکوت یکی از اتفاقا شهرهای شاد دنیاست، این در نیمی از سال با دمای تقریبا منفی 40 درجه، بعدا دما اونجا به منفی 60 درجه میرسه. از اونجا انسان داره زندگی میکنه تا روی خط استوا، منطقه مثلا جهنم سبز، جنگل های جاده، همه جا انسان میتونه زندگی کنه، به شرط این که خودش رو با اقلیم منطبق کنه. شما اگه خودتون رو با اقلیم منطبق نکنید، یکی از آثارش اینه که طبیعت رو بیران میکنید، منابع زیستی رو بیران میکنید. اینها به یک انطباق بین یک همزیستی به اصطلاح متعامل پایدار با منابع طبیعیتون نمیتونید ایجاد. ما اون کاری که اسکیموها تو قطب شمال کردن، اون جنگل نشینان رو جابه کردن، ما تو ایران الان نتونستیم بکنیم. یعنی ما نتونستیم خودمون رو وفق بدیم به گونه مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و چشمانداز طبیعت ایران برسیم. این کار رو نتونستیم بکنیم. ما داریم طبیعت ایران رو میخوریم، مثل بشر اولیه که میرفت بیرون از تو جنگل چیزی پیدا میکرد بخور برمیگشت. ما تجارت نداریم، اقتصاد نداریم، نمیدونم خدمات نداریم، مثلا سهمش در معیشت ما خیلی پایینه. ما منابع طبیعی رو می‌خوریم، صبح از خواب می‌شیم بخش از منابع یا آب یا نفت، یکی از این دو تا رو بخشش می‌خوریم می‌خوابیم. اینا هم هر دو تاش رو به اتمام هست.
بله، متاسفانه. خب آیه دکتر کربی، من بسیار از شما بزرگوار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که در واقع به عنوان یک کارشناس خبره اقلیمی هشداری به مردم و هشداری به دولت مردان و این مسئولین بی فکر بدهید که اخلاق رو هم زیر پا گذاشتن بفرمایید.
من فکر میکنم که این عدد طلایی 50 میلیارد متر مکعب رو همه ایرانی باید تو ذهن داشته باشن. ما اگر میخوایم ایران بیشتر از این کم بر بی برگوبار نشه، باید 50 میلیارد متر مکعب از مصرف آب سگانمون کم کنیم. این تقریبا یعنی باید مصرف کنیم آب در ایران رو نصف بکنیم. این عدد طلایی 50 میلیارد متر مکعب باید تو ذهن همه ما باشه.
خب آیه دکتر، با اینکه به پایان گفتگو رسیده بودین ولی باز این سوال پیش میاد، چگونه به این عدد طلایی باید رسید؟ راهکاری هست؟
عمدش توی کشاورزی باید رخ بده. یعنی ما بعد از انقلاب مساحت زمینه کشاورزی در ایران دو برابر شد. یعنی ما 7000 سال آزمون و خطا داشتیم کجا در ایران میشه کشاورزی کرد کجا نمیشه، و اون روش هایی که داشتیم میکردیم منطبق بود با منابع آب. ما بعد اومدیم این سطح رو دو برابر کردیم، الگوی کشت رو تغییر دادیم، یعنی اراضی دو برابر شد. بعد محصولاتی کاشته شد که آببر بود، مناسب نبود، تو بیابون رفتیم برنج کاشتیم. من اگه بخوام خیلی ساده بگم، باید کشاورزی ایران حداقل نصف بشه، برگرده به اون چیزی که تاریخیش بوده، یعنی به صورت تاریخی ما کجا کشاورزی میکردیم و برگردیم به اون عرصه.
بله آیه دکتر کرمی، بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار، زنده و پایدار باشید.
درود به شما، شب به شما خوش.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید. Thank you.